در ساعت 24:12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز جمعه 9 مهر ماه 1395 خورشیدی به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم رضا جمالی که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. رضا
ممنون. مهداد شب خوش. شنوندگان گرامی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که به رغم هشدارهای آمریکا روسیه حملات هوایی خود را در سوریه متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کرملین ادامه حملات هوایی روسیه را به منظور حمایت از اقدامات ضد تروریستی ارتش سوریه عنوان کرد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که در صورت ادامه حملات روسیه در حلب، واشنگتن مذاکره با مسکو درباره سوریه را متوقف خواهد کرد. سخنگوی کرملین این اظهارات را غیر سازنده خواند، اما در این حال گفت که مسکو همچنان مشتاق است که آمریکا با روسیه در مبارزه علیه به گفته او گروه‌های تروریستی همکاری کند. در همین حال سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به بحران انسانی در شهر حلب ابراز نگرانی کرد. نیروهای وابسته به بشار اسد با پشتیبانی روسیه تلاش می‌کنند با انجام حملات هوایی سنگین مناطق شرقی حلب را از دست شورشیان خارج کنند. در حادثه خروج قطار از ریل و برخورد آن با ساختمان ایسکا در نیوجرسی آمریکا دست کم 3 تن کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. این حادثه در ساعت 8:45 دقیقه صبح پنجشنبه به وقت محلی در اوج ساعات شلوغی ایستگاه هوبوکن در نیوجرسی نزدیک نیویورک رخ داد. مقامات مسئول در آمریکا هنوز علت وقوع این حادثه را اعلام نکردند. اداره ایمنی و حمل و نقل ملی آمریکا اعلام کرد که کارشناسان آن نهاد به محل حادثه اعزام شدند تا علت وقوع این سانحه را بررسی کنند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه از آنچه تخریب و تضعیف دولت از سوی برخی رسانه‌های داخلی خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی با حرام توصیف کردن تخریب دولت برخی از روزنامه‌ها را متهم کرد که به گفته او به ناامیدی می‌پردازند. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر لزوم توسعه ایران از طریق دوری از افراد و حرکت به سوی اعتدال گفت که افراد و تفرید نه تنها در سیاست داخلی مردود است، بلکه در نگاه به جهان خارج نیز نباید وجود داشته باشد. در ماه‌های اخیر بسیاری از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی با اشاره به محدودیت‌های باقی مانده بر سر فعالیت‌های اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی، تحرکات خارجی دولت حسن روحانی را زیر سوال بردند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه گفت که هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی انتقادها درباره بی‌ثمر بودن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را بی‌مورد توصیف کرد و گفت که اگر سختگیری قوه قضاییه نبود مواد مخدر به راحتی در دسترس همه قرار می‌گرفت. تعداد بسیار بالای اجرای مجازات اعدام در ایران همواره انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. جامعه بهایان در ایران از بازداشت همزمان 14 بهایی در شامگاه چهارشنبه 7 مهر در شهرهای کرج و شیراز خبر داد. به نوشته خبرگزاری بهایی نیوز این 14 شهروند بهایی پس از بازداشت به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. بر پایه این گزارش مغازه 4 بهایی در یک پاساژ لوازم یدکی ماشین در کرج روز پنجشنبه به دست ماموران اداره اماکن عمومی پلم شده است. مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً از دیانت بهایی به عنوان فرقه زاله نام می‌برند و با پیروان آن برخورد می‌کنند. و قائم مقام وزیر کشور روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از آذر ماه فعالیت خود را آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی گفت که فعالیت اولیه ستاد انتخابات آموزش فرمانداران و برگزار کنندگان انتخابات خواهد بود. مرداد.
متشکرم رضا. رضا جمالی بود و آخرین خبرها ایران و جهان که همین خبرها رو میتونید به وبسایت ما هم برید و اونجا بخونید یا بشنوید. و ما در مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ روسیه به رغم هشدارهای آمریکا تأکید کرد که موج حملات هواییش در سوریه را متوقف نخواهد کرد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگوی کرده ایم. رئیس قوه قضاییه ایران صادق لاریجانی میگوید هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام نداریم. سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهان خواستار آزادی فوری نرگس محمدی وکیل محکوم شده به 16 سال زندان شدند. وزیر اطلاعات ایران میگوید مسئله جاسوسی و نفوذ در کشور جدی است، اما باید با این موضوع واقع‌بینانه برخورد کرد. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و برنامه هفتگی تابو. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. در شرایطی که روس‌ها میگویند به رغم هشدارهای آمریکا موج حملات هوایی خودشون در سوریه رو متوقف نخواهند کرد، سازمان ملل متحد بار دیگه درباره اتفاق یک بحران انسانی بزرگ در شهر حلب ابراز نگرانی کرده. اونجوری که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه 8 مهر ماه گفته که مسکو همچنان عملیاتش رو ادامه میده در جهت حمایت از اقدامات ضد تروریستی نیروهای مسلح سوریه. ساعتی پیش با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در همین باره گفتگو کردم و از او پرسیدم که وضعیت سوریه در حال حاضر، وضعیت حلب در حال حاضر در چه موقعیتی هست در این لحظه.
منابع مخالفان میگن نیروهای دولتی موفق شدن اردوگاه هندرات در جنوب حلب رو به کنترل خودشون در بیارن. بعد از درگیری‌های سنگینی که با مخالفان داشتن، اردوگاه هندرات طی یک هفته گذشته این دومین بار هست که کنترلش جابجا میشه میان مخالفان و نیروهای دولتی. درگیری‌های سنگین همچنان در این اردوگاه و مناطق اطراف اون ادامه داره. اهمیت این فرودگاه این هست که در کنار جاده راموسه هست، جاده‌ای هست در جنوب حلب که خارج حلب رو متصل میکنه با مناطق در کنترل مخالفان در شرق حلب. اما از سوی دیگر در جنوب شرق حلب درگیری های هست همچنان و مخالفان تونستن پیشروی های اندکی داشته باشن. مناطق محل درگیری هم مرز هست با استان هما. اینها علاوه میشه بر بمباران های هوایی که همچنان مناطق شرق حلب رو هدف قرار میده و از غیر نظامیان و همچنین مخالفان مسلح حکومت سوریه قربانی میگیره. مسئله که باعث شده سازمان ملل متحد هشدار بده نسبت به وضعیت زخمی ها در شهر حلب، زخمی هایی که امکان دسترسی به درمان رو ندارن.
مجموعه همه این وقایع باعث شده که سازمان ملل متحد اعلام بکنه که سوریه در جریان جنگ چند سالش الان بزرگترین فاجعه انسانی رو در حلب و در همین روزها داره تجربه میکنه. این بزرگترین فاجعه انسانی در سوریه که سازمان ملل میگه دقیقاً یعنی چی؟
استیفن اوبران دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستان این صحبت رو کرده در جلسه شورای امنیت که برای بررسی اوضاع انسانی در سوریه برگزار شد. گفته این فاجعه انسانی داره باعث میشه سامانه بهداشت در مناطق شرق حلب به طور کامل از هم فرو بپاشه و بزرگترین کسانی که آسیب میبینن از این وضعیت غیر نظامیان و به ویژه کودکان هستند. اشاره کرده به اینکه سازمان ملل متحد تا الان بارها تلاش کرده کمک‌های بشر دوستانه رو به مناطق در محاصره حلب برسونه، چه از راه زمینی و چه از راه هوا، اما تا الان موفق نشده و هیچ تعهدی نیست که کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه هدف حمله قرار نگیرن. آقای اوبراک گفته از 19 سپتامبر تا الان، یعنی حدود 10 روز که آغاز حملات زمینی و هوایی جدید بود توسط روسیه و سوریه به شرق حلب، 320 غیر نظامی کشته شدند که 100 تن از اونها زخمی هستند. اینها در حملات هوایی کشته شدند، به علاوه اون 765 نفر هم زخمی هستند تا اینجای کار. اینها در وضعیتی هستند که تنها 30 پزشک تنها در منطقه شرق حلب حضور دارند. اورژانس سوریه هم 1700 حمله هوایی رو تونسته بشماره تا اینجای کار در 10 روز گذشته به مناطق در کنترل مخالفان در حلب.
این آتشی که در واقع در حلب برافروخته شده و بیشتر هم گفته میشه که محصول حملات هوایی بیپایان نیروی هوایی روسیه هست در حمایت از بشار اسد و همطور با حمایت ایران، ظاهرا دامن روابط آمریکا و روسیه رو هم گرفته، در حدی که آمریکا روسیه رو تهدید کرده که اگر قطع نکنه بمباران ها رو، احتمال قطع مذاکراتش با مسکو هست و همینطور ممکنه که تحریمات تازه تر بشه.
ساعتی پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مسئله رو مطرح کرده و از احتمال تعلیق مذاکرات با روسیه صحبت کرده. پیش از اون مقام‌های آمریکایی گفتن که باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از مشاوران امنیتی خودش خواسته طرح‌های جدیدی برای مقابله با اون چیزی که داره در حلب پیش میاد وضع کنن و همچنین گویا دست این مشاوران رو باز گذاشته در طرح‌هایی که می‌خوان پیدا کنن. این باعث واکنش مسکو شده. سخنگوی کرملین در این باره واکنش نشون داده و گفته بمباران‌ها در حمایت از نظام بشار اسد ادامه خواهد داشت و همچنین روسیه آمریکا رو متهم کرده به حمایت از تروریسم.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود که از طریق خط تلفن با ما همراه شد و ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید نهاد تحت هدایتش برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام ندارد و تأکید کرده است دادستان‌های ایران در اجرای مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با مواد مخدر تعلل نکنند. این اظهارات در حالی بیان شده است که در حدود 2 سال گذشته مقام‌های قوه قضاییه اعلام کرده بودند اجرای این احکام باید بررسی شود و حکم اعدام در زمینه مواد مخدر الزاماً بازدارنده نبوده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با زیر سوال بردن گفته‌های ماه‌های اخیر اعلام کرد که گفته می‌شود قوه تحت هدایت او گرایش به حذف اعدام دارد صحیح نیست. آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه گروهی می‌گویند بعضی از اعدام‌ها اشتباه است، این سوال را مطرح کرد که اگر این به گفته او سختگیری‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی نبود، کشور چه وضعیتی داشت؟ آقای لاریجانی اگرچه به عنوان رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که اعدام را مطلوب نمی‌داند، اما گفته است که به نظر او در برخی موارد مانند مواد مخدر دستگاه قضایی ناچار به برخورد سریع و آشکار و قاطع است. در همین راستا هم او از دادستان‌ها خواسته در اجرای احکام تعلل نکنند. چنین روی کردی موجب افزایش نگرانی مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان حقوق بشر ایران شده است که سخنگوی آن محمود امیری مقدم در نروژ این نگرانی را اینگونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
اینکه آقای لاریجانی بعد از 2 سال این صحبت رو میکنه به نظر ما در واقع یک گام به عقب هست و ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری این صحبت رو به عنوان یک در واقع یک هشدار برای اعدام‌های بیشتر میبینیم، به خصوص اینکه در 2 ماه گذشته شتاب بیشتری در اعدام افراد دیدیم، به خصوص اعدام متهمین مواد مخدر، یعنی بیش از 120 نفر در این 2 ماه اعدام شدند که قسمت عمده این افراد هم متهمین قاچاق مواد مخدر هستند و صحبت های امروز آقای لاریجانی نگرانی ما رو افزایش میده.
این مدافع حقوق بشر از آن جهت درباره یک عقبگرد در موضع قوه قضاییه سخن میگوید که تا 1 ماه پیش مقام های مختلف قوه قضاییه اظهاراتی را درباره بازدارنده نبودن اعدام در زمینه مواد مخدر مطرح کرده بودند. اوایل شهریور امسال محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته بود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده است. آقای الفت دلیل بازدارنده نبودن اعدام را در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اینگونه توضیح داده بود که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ضربه اساسی به بدنه قاچاقچیان و قاچاق مواد مخدر نمیزند و به گفته این مقام قوه قضاییه قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله های مواد مخدر نیستند. پیش از محمد باقر الفت، محمد جواد لاریجانی هم که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است نیست، خصوصا در مجامع بین المللی و مصاحبه با شبکه‌های خبری غربی اذعان کرده بود که تعیین مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن در نزدیک به 4 دهه گذشته بیفایده بوده و به گفته او نتیجه مطلوب از آن به دست نمی‌آید. گفته‌های این مقام‌های قوه قضاییه رویکردی است که نهادهای مدافع حقوق بشر هم با آن هم نظر هستند. از آن جمله سازمان حقوق بشر ایران میگوید تحقیقاتش در زمینه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نشان می‌دهد که اجرای این احکام بازدارنده نبوده است. محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان میگوید مشخص نیست حال دلیل تغییر رویکرد در قوه قضاییه چیست.
اینکه آیا این تغییر لعن کنونی به دوره قبل از که بگیم دوره قبل از برجام نتیجه این هست که امیدشون رو سلب کردن یا اینکه در واقع تغییرات دیگری در داخل کشور در راه، من واقعا این رو نمیدونم، اینو مسئولین قوه قضاییه باید بگن، چون که نمیشه که در طول 2 سال بدون اینکه تحقیقات جدیدی بیاد نظرشون کاملا تغییر کنه از اینکه بازدارندگی نداشته به صحبت‌های امروزشون که بازدارندگی داشته. و من فکر میکنم که خب از اونجایی که قوه قضاییه یک ارگان سیاسی هم محسوب میشه، این میتونه ربط داشته باشه به سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور.
اظهارات بحث برانگیز رئیس قوه قضاییه در حالی مطرح شده که او در کنار تاکید بر اجرای احکام اعدام و بازدارنده بودن آن، در بخشی از سخنانش گفته است قوانین مربوط به مواد مخدر باید بررسی شود و شاید بتوان در برخی موارد به جای اعدام مجازات جایگزین با رعایت شرایط اعمال شود. اما آقای لاریجانی تاکید کرده است که نمیتوان اعدام را منتفی دانست. ایران پس از چین بیشترین میزان اعدام را دارد. عراق، عربستان سعودی و آمریکا دیگر کشورهایی هستند که از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام بعد از ایران قرار دارند.
هانا کاویانی گزارش میداد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان حکم سنگین صادر علیه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری این فعال برجسته مدنی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز تأیید حکم 16 سال حبس برای نرگس محمدی توسط مقامات جمهوری اسلامی را به شدت نکوهیده و خواهان آزادی سریع و بیقید و شرط نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند. نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر عفو بین الملل حکم صادره را نشانه آشکاری از قصد مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن مدافعان حقوق بشر به هر بهایی خوانده و سازمان گزارشگران بدون مرز حکم مقامات جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی را شدیداً محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شده است. کریستوف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز گفت حکم زندان برای این زن دلیر ایرانی ظالمانه است و ما خواهان آزادی فوری او هستیم. گزارشگران بدون مرز خاطر نشان کرده است نرگس محمدی یکی از 4 قهرمان آزادی اطلاع رسانی بوده که به مناسبت 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات شهرداری پاریس به او مدال اهدا کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل حکم نرگس محمدی را ظالمانه و تنها جرم وی را دفاع از حقوق بشر خوانده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا حکم صادره علیه نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را انتقام کشی خوانده است.
16 سال یک نفر محکوم کردن که البته 10 سالش قابل اجراست، این هم به قضات رفت نداره. این خاطر قانون مجازات اسلامیه که قانون گذار اومده گفته اشد بالاترین حکمی که تیم پرونده داشته باید اجرا بشه. یعنی برای قاضی سنگ تمام گذاشته، نهادهای امنیتی سنگ تمام گذاشتن که بالاترین حکم بدن. اصلا در نگاه حقوقی حتی یک روز زندان هم برای نرگس درست نیست و همسال نرگس. ولی 16 سال حکم در واقعا دیگه حالا شوکه کردن و یک نوع ضربه زدن و حاد کردن فضا برای فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی. اگر چه روش ها جواب نداده، ولی خلاصه تا حدی آقایان با این روش های خودشان ادامه کار دادن دیگه.
نرگس محمدی حدود 2 سال پیش به دنبال احضار و بازجوییش در گفتگو با رادیو فردا فشارها علیه خود را ناشی از فعالیت‌های مدنیش بازگو کرد.
در رابطه با نهادهای مدنی که من توشون کار می‌کنم سوال می‌کردن که من معترض شدم که اینکه اتهام نیست، برای اینکه جامعه مدنی که از دوران آقای خاتمی از دوران اصلاحات که ایران عملی پذیرفته شده است توسط دولت‌ها به صورت برنامه به مردم ارائه شده، مردم بر اساس اون رأی دادن به دولت‌ها، یعنی یک عهد و پیمانی بین ملت و دولت هست. بنابراین فعالیت ما توی نهادهای مدنی نمیتونید اتهام بشه، شما نمیتونید اون یک جرم تلقی بکنید.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین 2 سال پیش قبل از بازداشت و حبسش در گفتگو با رادیو فردا انتظارات فعالین مدنی از حسن روحانی رئیس جمهور را چنین بازگو کرد.
در رابطه با اقدامات غیرقانونی نهادهای امنیتی در مقابل نهادهای مدنی، ایشون میگه که اقدام قانونی بکنن بر اساس قانون اساسی، ایشون میتونن به اونها تذکر بدن، تذکر قانون اساسی بدن، یا حتی اقلی میگه در واقع وزارتخونه هایی که تحت امر ایشون هستن اونها مداخله نکنن در سرکوب نهادهای مدنی.
کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. نرگس محمدی که طی سالیان گذشته به خاطر کوشش‌هایش در زمینه حقوق بشر چند بار بازداشت و زندانی شده، اینک نزدیک 1.5 سال است که در حبس است.
بکتاش خمسپور گزارش میداد و ما بشنویم نظرگاه های برخی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، جلو چشم شما و بیخ گوش شما دارن میگیرن، میبرن، حبس میکنن، شکنجه زن مریض و فعالی مثل نرگس محمدی رو 16 سال حبس میدن و شما همچنان ساکت هستیم و انتظار هم دارید که در دور دوم هم در ریاست جمهوری شرکت کنید. این واقعا چگونه توجیه میشه از نظر شما؟
از مسئولین جمهوری اسلامی خواهش میکنم اینقدر چنگ و دندان به مردم نشان ندهند و این زن قهرمان نرگس محمدی را فورا آزاد کنند که به خانوادش برگرده. چرا شما اینقدر نفرت پراکنی میکنید؟ یکی بر سر شاخ و بن میبرید.
خواهر بزرگ و شریفم نرگس محمدی، ما هم با تو زندان میکشیم. روزی دیوارها را فرو خواهیم ریخت، استقلال، آزادی و جمهوریت را جشن خواهیم گرفت، ولی در اون روز دیگر کسی اعدام نخواهد شد. چون وقتی کسی خواستار اعدام کسی میشه، خودش میشه آدم کش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید مسئله نفوذ امروز جدیتر و اساسیتر از گذشته شده است. او با اشاره به اینکه مواردی بوده که فرد به جرم جاسوسی دستگیر شده اما در بررسی کارشناسان وزارت اطلاعات این گونه نبوده است، افزود باید با عناوین مجرمانه، واقع بینانه و واقع گرایانه برخورد کرد تا آسیب‌ها به حداقل برسد. وزیر اطلاعات گفته هر حرکتی که این امنیت را سلب کند، مثل ورود به حریم شخصی افراد و مانند آن، به توصیف او خلاف شرع اسلام است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید مسئله نفوذ جدی‌تر از گذشته شده است. به گفته محمود علوی، مبدأ نفوذ سرویس‌های امنیتی هستند که از پوشش شرکت بنز، پژو و دیگر شرکت‌های تجاری و توریستی نیز استفاده می‌کنند. سالهای زیادی است که عناوینی چون دشمن و پروژه نفوذ در ادبیات مقامات ارشد جمهوری اسلامی شنیده می شود. رهبر جمهوری اسلامی نیز به کرات در مورد آن هشدار می دهد. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن می گوید نظام سیاسی ایران در اوایل انقلاب از پروژه نفوذ ضربات زیادی خورده است.
موضوع نفوذ از بعد تأسیس نظام جمهوری اسلامی همواره دغدغه مسئولین کشور بوده. همین پیشینه یک روانشناسی رو در جمهوری اسلامی ایران ترویج کرده که ما از جانب عناصر نفوذی آسیب پذیر هستیم. به نظر من روحیه‌ای که در روش و رفتار آقای مصلحی وزیر اطلاعاتی قبلی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شد تفاوت‌های فاحشی با نگاهی که آقای علوی داره به مسئله نفوذ شاهده می شه. ایشون مسئله نفوذ در نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران، حتی بریت رهبری جمهوری اسلامی ایران، از جانب عوامل دشمن اساس سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران تلقی میشد. اصل رو بر این قرار میذارن که همه مشکوکن مگر اینکه اصلش ثابت بشه.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته شناخت منابع نفوذ، روشها، پوششها و مقاصد نفوذ باید شناسایی شود و وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه قضایی در عرصه مقابله باید طرحی دانش بنیان داشته باشد. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را اینگونه واکاوی می‌کند.
اونچه که در سخن آقای علوی مشاهده میشه بیشتر این هست که اگر باب تازه‌ای در زمینه روابط با غرب گشودیم، این به این معنا نیست که از مسئله نفوذ دیگه بری هستیم. در مقابل کسانی صحبت میکنه که فکر میکنند حالا اگر ما در زمینه توریسم، صنعت، اتومبیل سازی و غیره بخواهیم مناسبات داشته باشیم دیگه وزارت اطلاعات باید چشم خودش رو ببنده. ولی نوع نگاهی که آقای علوی داره نفوذ در نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران و قبضه قدرت از طریق عوامل نفوذی نیست، بلکه پاسخگویی به کسانی است که فکر میکنند هر نوع گشایشی با غرب یک نوع باز کردن پنجره ها برای نفوذ هست در درون جامعه ما.
به ادعای محمود علوی آنچه او نفوذ دشمن خوانده از طریق تخلیه تلفنی و فضای مجازی است. او گفته باید با برخورد ایجابی و مدیریت صحیح از این امکان به عنوان فرصت برای ایران استفاده کنیم. او تلویحاً با اشاره به توافق هسته‌ای گفته جلوگیری از ورود حشرات بستن پنجره نیست، بلکه باید مانعی برای ورود حشرات ایجاد کرد. علی ابشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید برجام آسیب پذیری نظام سیاسی ایران را بیشتر کرده است.
همون گونه که خود آقای علوی هم گفته در حال حاضر برجام باعث باز شدن پنجره‌ای و روی روابط خارجی حکومت با غرب به خصوص دولت آمریکا شده، مسئله آسیب پذیری نظام نسبت به نفوذ بیشتر شده. این از بعد امنیتی هست، منتها یک بعد دیگه این مسئله هم دعواهای سیاسی دو جناح هست. به خصوص اصولگرایان دارن متهم میکنن که برخی از نیروهای دولت تحت تاثیر نفوذ هست، خط نفوذ هستن و حتی جناح‌های تندترشون مستقیما حسن روحانی و جواد ظریف عنوان عوامل نفوذی غرب معرفی میکنن و همچنین از اون فراتر مخالفت با تداوم برجام به عنوان یک الگو رو از منظر اینکه باعث گسترش خط نفوذ میشه باش مخالفت میکنن.
محمود علوی گفته گاهی فردی به جرم جاسوسی دستگیر میشود اما کارشناسان ما جرم را تایید نمیکنند. در سالهای گذشته افراد زیادی از جمله دو تابعیتی‌ها، روزنامه‌نگاران و حتی بعضی از افراد حکومتی به اتهام‌های مشابه از جمله جاسوسی دستگیر و با احکام مختلف راهی زندان و حتی اعدام شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما در ادامه فرصتی است تا بریم و سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
ایران و عراق در مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا در هند فینالیست شدند. تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از مساوی 1-1 مقابل کره شمالی در نیمه نهایی در ضربات پنالتی پیروز و فینالیست شد. عراق هم 4-2 ژاپن را شکست داد. به این ترتیب روز یکشنبه پس فردا فینال فوتبال نوجوانان زیر 16 سال آسیا را ایران و عراق برگزار خواهند کرد. تیم‌های اول تا چهارم این رقابت‌ها سال آینده در جام جهانی نوجوانان شرکت خواهند کرد. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه مرحله 1/32 خود را با 8 مسابقه آغاز کرد که طی آن تیم‌های لیگ برتری ماشین‌سازی تبریز، سپاهان اصفهان، پیکان و نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر رقبا به دور 1/16 رسیدند. همچنین تیم‌های بادران تهران، فولاد یزد و برق شیراز نیز 3 تیم پیروز بودند که به 1/16 راه یافتند. امروز هم بازی‌های جام حذفی دنبال خواهد شد، از جمله تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 3 بعد از ظهر در شیراز به مصاف تیم قشقایی شیراز می‌رود. روز گذشته رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران یک بار دیگر به ورزشکاران در مورد مصرف مکمل‌های غذایی هشدار داد. دکتر غلامرضا نوروزی در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران گفت
مکمل ها بالای 80%، 90% آلوده هستن. 90% اینا آلوده هستن. مرگای ناگهانی که در ورزش داشتیم بعضا مشاهده شده که در سر همین مکمل های بیمورد بوده.
وی همچنین تأکید کرد باشگاه های ورزشی به هیچ وجه اجازه فروش مکمل های غذایی را ندارند. در کپورچال بابل مراسم یکمین سال روز درگذشت هادی نوروزی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس با حضور هزاران نفر از علاقمندان و ورزشکاران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران بیش از 7000 نفر در این مراسم شرکت داشتند. مرگ ناگهانی هادی نوروزی یک سال پیش به گزارش پزشکی قانونی ایران در اثر عوارض قلبی روی داد. وی به هنگام مرگ 30 سال داشت. در کولومبیا جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی فینالیست‌های خود را شناخت. به گزارش شبکه ی فاکس سپورتس، تیم ملی فوتبال سالونی آرژانتین با پیروزی 5-2 مقابل پرتغال به فینال مسابقات راه یافت. به این ترتیب آرژانتین در فینال این رقابت‌ها با تیم ملی روسیه روبروست که با پیروزی بر ایران فینالیست شده. ایران و پرتغال هم روز شنبه برای مقام سومی در جام جهانی فوتسال پیکار خواهند داشت. و در اروپا دور دوم مسابقات فوتبال لیگ اروپا با 24 مسابقه در 24 شهر آغاز شد. از جمله بازی آلکمار هلند با زنیت سن پترزبورگ در روسیه. ولی نام بازیکن ایرانی تیم آلکمار هلند علیرضا جهانبخش در فهرست 18 نفره این تیم دیده نمی شود. گفته می شود آسیب دیدگی این ملی پوش ایرانی آلکمار هنوز بهبود نیافته. نتایج بازی های لیگ اروپا در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
بخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب در ساعت 1:34 بامداد میرسیم به آخرین بخش این مجله نیمه شب که برنامه تابو است که همکارم فهیمه خضر ایدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. اما پیش از این که این برنامه رو به پایان ببرم. برای شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن که از همه شما میخواییم حتما دیدگاهاتون رو، نظرگاهاتون رو در مورد خبرها، گزارشها و مسائل خود ما و همینطور در مورد مسائل ایران با ما در میون بگذارید و از طریق رادیو فردا با سایر شنوندگانتون، شنوندگان این رادیو که در سراسر ایران و جهان با ما در طول 24 ساعت روز همراه هستن در ساعات مختلفش. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر تا اینجا همراهی کردید. امیدوارم که ادامه این مجله نیمه شب رو هم همچنان با ما بمانید. آرزوی شب و ساعت اولیه بامدادی آرام و سرشار از آرامش رو برای همه شما شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حقی به نام جدایی طلبی سیاسی وجود دارد؟ آیا گروه‌های قومیتی به لحاظ اخلاقی و سیاسی مجازند که جدا شدن از سرزمین بزرگ ایران و تشکیل کشور مستقل را به عنوان یک مطالبه مطرح و دنبال کنند؟ چرا تمامیت ارضی مهم تلقی شده؟ من فهیم خضرحیدری هستم و در تابوی این هفته میزبان دو تحلیلگر سیاسی علی افشاری و شاهد علوی با همین پرسش را خواهم پرسید. با آقای افشاری اگر اجازه بدید بحث رو شروع بکنیم. آقای افشاری، چرا تمامیت ارضی مهمه، چرا باید حفظ بشه و چرا این اهمیتی که داره با یک نوع حساسیت عاطفی یا حتی میتونیم بگیم تعصب همراه هست؟
اهمیتش از چند عامل به نظر من ناشی میشه. یکی این هست که خب اساساً سرزمین پایه و اساس یک دولت هست و پایه مادی حکمرانی رو تشکیل میده و بدون وجود یک قلمرو فیزیکی یا جغرافیایی مشخص اساساً دولت و کشور معنا نداره. و ما هم در زمانه زندگی میکنیم که پارادایم غالب حکمرانی در دنیا الگوی دولت ملت هست، یعنی ملتی که یک قلمرو جغرافیایی مشخص تحت حاکمیت یک دولت معین زندگی میکنه و مناسباتشون رو سامان میدن. لذا از این منظر خب تمامیت ارضی بحث مهمی میشه. این یک عامل.
خب آقای افشاری، من اینجا میخوام از شما بپرسم اگر مسئله به در واقع حکومت و دولت مرتبطه و نحوه اداره سرزمین اینطور که شما صحبت کردید، چرا عموما بحثی میشه که به تعصب ختم میشه؟
برمیگرده به نگاهی که مردم دارن نسبت به این قضیه و فرهنگ عمومی. خب ایران از کشورهایی هستش که یا ملت ایران که یک استمرار تاریخی کهنسالی رو در پشت سر خودش داره و این ملت ها خب معمولاً قضیه براشون ابعاد مهمتری پیدا میکنه و مسئله ریشه دارتر هست و اونها تصور میکنن که این یک موجودیت تاریخی از گذشته های بسیار دور بوده و اساساً حفظ این و تداوم این یک رسالت تاریخی رو بر دوش اونها قرار میده و این قضیه باعث میشه که هم پیوند احساسی خیلی بالایی داشته باشن، هم تعصب به خرج بدن.
خب اجازه بدید از آقای علوی خواهش کنم که به بحث وارد بشن. آقای علوی، میبینیم که آقای افشاری از امکان اداره سرزمین صحبت میکنن و از ایده‌ای که مردم در مورد کهن بودن مرز و بوم به خصوص در ایران دارن و همه اینها به نظرشون تمامیت ارضی رو مسئله مهمی میکنه. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
ببینید، نکته اول این هست که اساساً مفهوم ملت، تمامیت ارضی و سرزمین سیاسی در معنای مدرنش چیز تازه‌ای هست در مورد ایران، مشخصاً بلکه به صد سال گذشته، و نمیشه اون تصوری رو که ما از ایران در ادبیات کهن داریم تسری بدیم به الان بگیم که این سابقه تاریخی توش هست. نه، در حافظه تاریخی ما یک تقابل دائمی با مهاجمان وجود داره. این تجربه‌ای که از حمله عرب‌ها به ایران داریم و شکست پردامنه‌ای که باعث شد اساسا امپراتوری از بین بره، این باعث فهمی سلبی از صمت ارضی شده. میخوام بگم که احساس عاطفی هم برمیگرده به اون فهم نادرستی که از مفهوم ملت هست. انگار ما در ایران یک ملت واحدی داریم که تصمیم گرفتن با هم دیگه سرزمین رو که تیکه هایش رو در طول تاریخ از دست دادن با چنگ و دندون حفظ بکنن. این نکته خیلی مهمه که اتفاقا ما وقتی از حساسیت عاطفی و تعصب صحبت میکنیم ببینیم که داریم در مورد اکثریت صحبت میکنیم و نه همه مردم ایران.
خب اجازه بدید من اینجا از آقای افشاری بپرسم. آقای افشاری، آقای علوی در صحبتشون اشاره میکنن که انگار ما یک ملت واحدی داریم که یک چنین تعصب عاطفی رو حمل میکنه با خودش و نگران از دست رفتن تمامیت ارضی است. در این گزاره که ایشون مطرح میکنن، خب این پنهان هست که یک ملت واحد نداریم. به نظر شما به هر حال یک ملت واحد داریم یا نداریم؟
به هر حال بله، ما ملت یک دستی نداریم، یعنی نه تنها ما نداریم، در هیچ جای این کره خاکی و زمین چنین ملتی وجود نداره. به نظر من خب با توجه به حال مشکلاتی که ما الان در کشورمون داریم در حوزه ساماندهی بین مرکز پیرامون، بین ارتباط بین قومیت ها، این که به حال تمرکز و مرکز گرایی خیلی غلظتش بالاست، خب این مشکلات رو داریم که باعث شده که این تنوع قومیتی ما صرفا اون جنبه های مثبتش بروز پیدا نکنه، بلکه یک سری تنش هایی رو هم شاهد باشیم و طبیعتا بخشی از این قومیت ها یا بخشی از جامعه ما که مشکلاتی رو میبینن ها مطالباتی دارن و تجزیه خواسته های خب همه کسانی که در این قومیت ها زندگی میکنن نیست. این یک امکان است. امکان دیگه خب ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر فدرالیسم هست، حالا دیدگاه های دیگه حکمرانی بر اساس حقوق شهروندی هست یا توزیع عادلانه منابع و برابری. این دیدگاه های مختلف وجود داره. به نظر من اصل این که کسی در داخل ایران زندگی میکنه در جایی خواهان تجزیه بشه، خواهان جدا شدن بشه، این جنبه غیر اخلاقی نداره. لزوما هم ناشی از توطئه غیر نیست، ناشی از توطئه دولت‌های قدرتمند جهانی.
خب پس شما چطور میتونید هم با
مخالفان منطقه‌ای نیست؟
ببخشید، شما چطور میتونید هم طرفدار تمامیت ارضی باشید و هم بگید که جدایی طلبی اشکالی نداره؟ یعنی اینا که با هم در تضاد قرار میگیرن اون وقت؟
نه، در تضاد با هم قرار نمیگیرن. من مسئله حق رو میگم، من از حق اونها دفاع میکنم، با خود تجزیه مخالفم، ولی اگر کسی این رو بگه مثل همه سایر حقوق دیگه این امکان رو داره. حق به معنای رخصت میگم، به معنای امکان میگم، نه معنای شایستگی. یعنی خود تجزیه حق نیست، ولی این که تقاضا رو بدن برای این که مراجعه بشه برای افکار عمومی برای حق تعیین سرنوشت، من این رو فی نفسه داره ایراد نمیدونم، امر غیر اخلاقی نمیدونم، ولی به دلایل سیاسی، به دلایل اجتماعی و هم به دلایل منفعتی که برای همه شهروندان خواهد داشت در داخل ایران، در داخل منطقه، با اون مخالف هستم.
بسیار خوب. آقای علوی، آقای افشاری میگن که به دلایل سیاسی و اجتماعی، اگرچه که این حق رو ممکنه که به رسمیت بشناسن برای گروهایی که مطالبه میکنن حق رو، ولی با اجرای این مخالفن، یعنی با اینکه جدایی در سرزمین اتفاق بیفته مخالفن. شما دقیقاً پاسختون به همین صحبت که ایشون میکنن چیست؟
اصلا اتفاقا اخلاق نظر آقای افشاری، دیگران اخلاقا موظفن در این شرایط در راه این جدایی مانع ایجاد نکنند، یا تبع دقیق‌تر با وجود این حق اخلاقا باید امکان تحقق این حق هم وجود داشته باشه. به هر حال از جنبه‌هایی مثلا عدالت جبرانی، اینکه سرزمینی به سرزمین دیگه الساق شده، منظم شده، منتها بحث این هست که این الحاق قانونی، داوطلبانه و اختیاری نبوده و اینا حق دارن جدا بشن، مثلا جمهوری بالتیک یا مثل بنگلادش. منتها اونی که الان به بحث ما در ایران برمیگرده بحث حفظ در واقع فرهنگ قومی هست که در خطر از بین رفتنه، فرهنگی که شایستگی موندن رو داره و اخلاقا اعضای اون گروه مجازند برای جلوگیری از گرفتن در واقع فرهنگشون دنبال چیز بشن، دنبال
من همینجا باید از شما بپرسم که فرهنگ قومیتی در حال از بین رفتن اگر که جدا نشه از تمامیت ارضی کشور.
این میخواستم بگم این یکی از شروطه، یعنی گاهی هیچ راهی برای در واقع حفظ این فرهنگ نیست، چون سیستم سیاسی، ساختار اجتماعی امکانی برای این نمیده که در واقع اعضای اون گروه فرهنگی قومی یا هویتی یا ملی خودشون رو حفظ بکنن. اگر هیچ راه دیگه ای نباشه قطعا و اخلاقا جدایی جدطلبی اینجا حقه و باید در واقع
خب ما چون در مورد شرایط فرضی صحبت نمی کنیم و در مورد ایران امروز صحبت می کنیم، من می خوام این اگر رو کنار بگذاریم و شما پاسخ این پرسش رو بدید که الان چنین تهدیدی وجود داره در مورد قومیت های ایران که در آستانه از بین رفتن باشه فرهنگشون، و شما فکر می کنید با جدایی از سرزمین می تونن که این رو حفظ بکنن؟
من فکر میکنم در بعضی از بعضی جهات بله. چرا؟ اگر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی گروه خاصی وجود داشته در جامعه، عملا قرارداد مشروعیت بخشی که به حاکمیت حق اعمال حاکم میده از مشروعیت میفته و اون مردم حق دارن جدا بشن. در مورد مشخص ایران که میپرسید بله، عملا ما الان در ایران شاهد یک جنوساید فرهنگی هستیم، نقشه فرهنگی هستیم، چون زبان هویت بخشی از این مردم به طور سیستماتیک و قانونی انکار میشه. ما میدونیم که زبانهای غیر فارسی در ایران در مدارس تدریس نمیشن، بچه های ما در مدرسه به زبان فارسی نهتران درس میخونن و عملا هم ما میبینیم که زبان کردی فعلی در ایران زبان آلوده ای هست، آلوده به در واقع لغات زبان رسمی، و این مقدمه مرگ این زبان هست. استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، بلوچستان، آذربایجان غربی استانهایی هستند که در رده های پایین قرار دارند. معمولا در همه این شاخص ها جز 5 استان آخر لیست استانهای ایران هستند. از این منظر بله، به نظر من از منظر عدالت توضیح.
اجازه بدید ببینیم که آقای افشاری در مورد این منظر خاصی که شما باز کردید، آقای افشاری، آقای علوی به زبان هویت غیر فارسی که انکار میشه و به توزیع نابرابر امکانات اشاره دارن و میگن خب این یه تعهدیه که حکومت مرکزی با همه بخش‌های سرزمین داره و وقتی خودش یک طرفه اون رو نقض میکنه، چرا شما فکر میکنید که به لحاظ اجتماعی و سیاسی همونطور که گفتید همچنان نباید جدایی اتفاق بیفته؟
من با عمده حرفای آقای علوی مخالفم. ببینید اینجا مسئله حق به نظرم تعریف درستی ازش نشده. ببینید ایشون صحبت میکنن که انگار در اصل همه پرسی حق هست که افراد میتونن، اما اینکه حتما این حق لزوما به تجزیه منجر میشه، نه این حق نیست. بحث من این هستش که کسی اگر بگه آقا به دلیلی من یا یک گروهی اعلام بکنم ما میخوام جدا بشیم، این غیر اخلاقی نیست، ولی این خواستم لزوما امر اخلاقی نیست. تجزیه تنها امکان و راهکار نیست، یعنی تجزیه در کنار خودش تهدیدهای جدی هم داره، مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه و اون جنبه‌هاش هم باید دیده بشه. خب ما در سیستمی مثل جمهوری اسلامی و در ایران و در خاورمیانه فقط مردم حالا قومیت ها نیستن که از این مشکلات برخوردار هستن. ما در ایران گویش های زبانی بسیاری داریم و اگر قرار باشه که هر کدوم از اینها به صرف این که حال محدودیت هایی برای رشد این زبان ها وجود داره که من هم معتقد هستم هست، البته شاید حالا به اون شدت که اونا بخوام یک جنوساید فرهنگی بدونی موافق نیستم. این بحثی که حالا زبان را آلوده کرده، نه، این زبان ها با هم تبادل داشتن و این هم به اصطلاح تازه در دو قرن اخیر این اتفاق نیفتاده، محصول دوران مدرن نیست. از گذشته این مبادله زبانی بین قومیت های مختلف وجود داشته. مسئله این هستش که این خواسته ها مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه. یعنی اگه در ایران به صرف این مسائل به سمت تجزیه برن، خب ما در ایران مثلا حداقل بیش از 10 کشور تجزیه بشه. به نظر من این دلایل هیچ کدومشون توجیه مناسبی برای رفتن به سمت تجزیه نیست. فقط مناطق قومیت نشین یا غیر فارس ایران نیستن که در زیر محرومیت های مختلفی بودن. تقریبا در همه بخش های مختلف جامعه ایران مشکلات مربوط به ساختار سیاسی استبدادی و نظام اقتدارگرا رو تجربه کردن، صابونش به تنشون مالیده شده.
آقای علوی، به نظر من مهمترین چیزی که الان خوب شما پاسخ بدید، ما نگاه شما رو داشته باشیم، این هست که آقای افشاری معتقدن خب نقض حقوق گروه های اقلیت فقط شامل برخی از اقلیت ها نیست و بعد هم دلیل کافی اون وقت نمیتونه برای تقاضای جدایی باشه. پاسختون به این نکته که ایشون مطرح میکنن چیست؟
من بخوام اینو بگم که تبادل زبانی که صحبت کردن، تبادل زبانی در شرایط برابر اتفاق میفته. آنچه در واقع الان در این اتفاق میفته واقعا جنوساید زبانی هست. فراهم نکردن امکان آموزش یک زبان جنوساید اون زبان هست. درسته ما در اطراف تهران هم، اطراف مشهد، در زاغای اطراف اصفهان هم مردمان بسیار فقیر داریم، اما آمار نشون میده که استانهای غیر برخوردار ایران از لحاظ شاخص بیکاری، نرخ فقر، جاده ها، میزان آموزش، عرض حضورتون که توسعه اقتصادی، میزان کارخانه ها، درآمد اون منطقه، استان های کردنشین، بلوچستان در رده های آخر هستند. این دیگه ارتباطی به علاقه سیاسی ما نداره، این واقعی وجود داره.
من به نکته مهمی که آقای افشاری گفتن در واقع شما رو ارجاع دادم، این که ایشون میگن که نقض حقوق اقلیت ها که ما قبول داریم به شکل سیستماتیک هم در ایران اتفاق میفته دلیل کافی برای جدایی طلبی نیست، و بعد میگن که همین اتفاق اگر هم بیفته، اگر هم جدایی صورت بگیره، حالا مستقل از بحث تمامیت ارضی که برای ایشون خیلی مهمه، ایشون میگن که اساسا برای خود اون مردمی هم که اون اقلیتی هم که این سرزمین جدید رو میخوان تشکیل بدن آینده درخشانی نمیبینن. پاسخ شما به این نکات چیه؟
ببینید چرا در واقع گروه‌های ملی و قومی فارغ از این که چقدر بزرگ یا کوچک هستن و تعدادشون چقدره و میتونن چه اثراتی در وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه ایجاد بکنن، این حق رو دارن و داشتن این حق جدا از جنبه اخلاقیش برمیگرده به توان اونها برای اینکه چقدر میتونن این حقشون رو در اون چارچوب سیاسی در واقع به مسئله زور برسونن. اما در مورد مشخص ایران من باز هم میگم بله، اگر راههایی وجود داشته باشه که اینها به غیر از جدا شدن به اون حقوق برسن، خب مناسب تر این هست و کم هزینه تر این هست که اونو دنبالش برن.
خب آقای عربی ببخشید، این پاسخ پرسش من نیست، چون که ما با این فرض این بحث رو آغاز کردیم که به هر حال نقض سیستماتیک حقوق اقلیت ها وجود داشته در طول نزدیک به 40 سال گذشته و حتی قبل از انقلاب سال 1357 هم وجود داشته، و اگه به روش های دیگری بشود این حق رو احقاق کرد تا به حال که جواب نداده و نداشتیم.
خب پس بریم روی نکته شما. مشخصا در 35 سال گذشته احزابی از کردها دنبال فدرالیسم یا خودمختاری بودند. جواب این خواست سرکوب و اعدام و زندان و شکنجه و بالاخره انکار بوده. در این شرایط الان گروهایی که خواهان جدایی از ایران هستند در میان کردها، ترکها یا بلوچستان مشخصه و عربها، این چهار گروه ملی غیر فارس، به این نتیجه رسیدن که چون سیستم سیاسی و نه فقط سیستم سیاسی، اپوزیسیون سیستم سیاسی، روشنفکران که خارج از قدرت هستند نمیپذیرند که خاک تقدسی بیشتر از حق زندگی ما و آزادی انتخاب ما نداره، ما حق داریم برای درست کردن چارچوب سیاسی خاص خودمون حرکت بکنیم. درسته این در نهایت به ضرر اکثر تمام خواهد شد، اما چرا اقلیتی که مدام سرکوب میشه، انکار میشه، باید نگران امنیت من به عنوان ایرانی باشه؟ مسئله این هست اساسا، چون خودش اصلا ایرانی نمیدونه، یعنی اون بخشی که خارج از ایران هستن عملا خودشون رو متمایز از مفهوم ایران تعریف میکنن، فارغ از این که پدران اونها 200 سال قبل چقدر فارسی بلد بودن، چقدر وطن رو جایی غیر از روستا چه خودشون میدونستند. اون آدمی که امروز خان جدایی هست در میان ترک ها، کرد ها، عرب ها یا بلوچستان ها مشخص، اون آدم فکر میکنه که دیگه این سرزمین سرزمین اون نیست.
اجازه بدید برگردیم اینجا
جلو دیگه از خانم خانم پیدری.
اجازه بدید من میخوام
مشاع بودن خاک از اون آدم تا وقتی مشاع بود که ما به شیوه اختیاری و آگاهانه با هم در این سرزمین زندگی میکردیم، حقوق برابر داشتیم. الان دیگه از اون دیگه خاک مشاع نیست، خاک مال خودش هست.
خب همینجا ما برمیگردیم به آقای افشاری. من میخوام ازشون نکته که شما گفتین رو بپرسم، ببینم نظر آقای افشاری چیست. ایشون آقای افشاری، آقای علوی میگن که گروه های مختلف کرد، ترک، عرب یا بلوچ ها خودشون رو ایرانی نمیدونن به خاطر شرایط سیاسی که
جدایی طلبان این گروه ها عوض میخوام جدایی طلبان در این گروه های جمعی،
این جدایی طلبان خودشون رو ایرانی نمیدونن به خاطر شرایط سیاسی که حکومت مرکزی تحمیل کرده بر گروه های اقلیت. شما همینطور فکر میکنید؟
خب کسانی که دارن در این مناطق قومیت نشین، من چون ایران رو به حال یکی ملت ایران میدونم و فارس هم یک قومیت میدونم، اون یک بخش زی مجموعه از این، اینها خب همه که تجزیه طلب نیستن. جریان غالبی که در اون مناطق زندگی میکنن نظر به تداوم زیست در قالب همین جغرافیای سیاسی ایران دارن. بنابراین ما در یک دوگانه به سر نمیبریم که یک طرف سرکوب و تداوم نقض مستمر حقوق هست و یک طرف تجزیه هست. نظر من امکانهای دیگری در این وسط وجود داره و اون امکانها قابلیت‌های بیشتری داره که خواسته‌های مناطق قومیت نشین رو برآورده بکنه. مسئله این نیست که اونها فکر و دغدغه امنیت ایران رو داشته باشن، دغدغه امنیت خودشون رو داشته باشن. بعد در داخل خود اون گروه ها هم من برخلاف آقای علوی قائل نیستم که اونها هم کاملا همگن هستن، همسو هستن، در اونجا هم شکاف‌های وجود داره. محض اینکه حالا به حفظ اونها به اون نقطه تجزیه ادعایی برسن، تازه این شکاف‌ها فعال میشه. به نظر من درسته، من کاملا موافقم با محدودیت ها و محرومیت ها، منتها عدم توسعه یافتگی اون مناطق رو هم نمیشه فقط در اینها محدود کرد، چون حداقل در دوران دولت اصلاحات امکانات خوبی برای سرمایه گذاری در استانهای محال محروم کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان بود، ولی حتی خود سرمایه گذاران خصوصی کرد و غیره هم تمایلی نشون ندادن. نمیشه همه مشکلات رو هم تقلیل داد به این مسئله و یه خود اول از نگاه جامعه تری و ریشه دارتری به این قضایا هم نگاه کرد. مسئله توسعه نیافتگی در جاهای دیگه ایران هم هست، جاهایی که حالا به هر حال خیلی شاید شهرهای کوچکتری هستن که اکثریت اونها هم فارس هستن به اصطلاح، ولی در اونجا همین قضیه وجود داره.
بسیار خوب آقای علوی، آقای افشاری به طور مشخص به مسئله شما در مورد توسعه نیافتگی این استان‌ها اشاره کردن که توسعه نیافتگی این استان‌ها فقط به این دلیل نیست، شما پاسخی بر این حرف دارید؟
بله، در مورد توسعه نیافتگی بله، قاعدتاً یک سری از محدودیت‌های جغرافیایی و سرزمینی میتونه منجر به این بشه که بعضی از مناطق یک کشور کمتر توسعه یافته باشن، اما نکته این هست که وقتی میایم در واقع سالنامه‌های آماری ایران رو در مثلا 35 سال گذشته مرور می‌کنیم، می‌بینیم که برخی از مناطق که اتفاقاً از مرکز دورن، از لحاظ جغرافیایی دچار مزه بسیاری هستن، منطقه کویری مثلا در این 35 سال در 40 سال از لحاظ اقتصادی در قیاس با مناطقی که اتفاقا به دلیل مثلا آب و هوایی جغرافیایی مستعد توسعه بیشتری بودن، اون مناطق که از لحاظ جغرافیایی محدودیت دارن بیشتر توسعه یافتن. برای نمونه سال 55 استان آذربایجان شرقی دومین استان توسعه یافته ایران بوده، سال 76 آذربایجان شرقی به رتبه 21 میاد. یعنی نگاه کردن به این مطلب نشون میده که انگار به یک شکلی در مرکز نسبت به مناطقی که بیگانه فرض شدن سیاست گذاری متفاوت بوده، عمدی بوده، هم به دلیل تفاوت هویتی، هم تصوری که از هویت طلبی در مناطق وجود داشته و هم تفاوت مذهبی. یعنی به یک شکلی کردها، بلوچها، عربها بیگانه فرض شدن، به طور مطلق بلوچستان و کردستان نادیده گرفته شدن با این بهانه که مناطق امن نیستن، دورن، کوهستانیان، نمیشه بهشون امکانات داد. من میخوام اینم بگم که اون مدلی که آقای افشاری پیشنهاد میکنه حقوق شهروندی به نظر من پاسخگو نخواهد. برخی از حقوق گروهی مربوط به اقلیت‌های هویتی، زبانی، ملی و اتنیکی هستند که حقوق شهروندی نمیتونن داره تأمین بکنن. حقوق شهروندی حقوق فردی آحاد جامعه رو تأمین میکنه، اما حقوق گروهی گروه‌های خاص در جامعه نمیتونه تأمین بکنه. در نهایت امر داستان این هست که شکاف‌هایی وجود داره که نمیشه تا ابد این شکاف‌ها رو با خون پر کرد. کسانی هستن که فکر میکنن این شکاف‌ها قابل پر کردن نیست و خارج دایی هستن. تا زمانی که این شکاف ها وجود داره و برای پر کردنش راه حل منطقی سیاسی ارائه نشده باشه، مطالبه اون برای جدایی هم مشروع هست، هم در نزد بسیاری از اون مردمی که زیر این فشار هستن مقبول هست و هم شانس موفقیت داره. ما نمیتونیم بچسبیم به خاک به عنوان حس مشترک به خاک، چون میدونیم که حس مشترک به خاک خیلی سریع به تقدس خاک و قربانی کردن انسان به پای اون خاک منجر میشه. پدر و مادر من فهم من رو از ایران نداشتن، وطن برای پدر بزرگ من شهر خودش بوده، نه مشهدی که ندیده. همین.
اجازه بدید آقای علوی در پایان بحث جمع‌بندی آقای افشاری و هنران اگر پاسخی به صحبت‌های شما دارن رو هم بشنویم.
من چند نکته کوتاه میگم. ببینید حقوق شهروندی فقط این نیستش که حقوق مدنی و سیاسی، نه حقوق اقتصادی هم هست. بعد هم ماجرا فقط باز هم میگم محدود نمیشه حالا به یک حکومت سرکوبگر یا نیروهای مرکزگرایی که میخوان همه یک دست باشن و کسانی که میخوان جدا بشن. ما در همین حکومت خود همین جمهوری اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی داریم. بالاخره بخش معتدل‌ترش تا حدی حاضر هستن که بپذیرن زبان‌های محلی آموزش داده بشه یا اینکه به حال نام‌های محلی در خیابون‌ها گذاشته بشه. خب اخیراً دولت روحانی هم چند گام اگرچه محدود هستن و مشخصاً ناکافی هستن برداشته شده. باز در بین اپوزیسیون و نیروهای مدنی هم دیدگاه‌های متفاوتی داریم، برخی همدلی نشون میدن. اینها رو هم باید دید و اینها از آن نقاط قابل اتکایی هستن که امکان اینکه راه حل مناسبی پیدا بشه برای حل مشکلات مدن قومیت نشین وجود داره و تجزیه و طلاق سیاسی مناسب نیستن، کارآمد نیستن. و
خیلی سپاسگزارم از شما آقای افشاری.
من باید توضیح بدم این که بحث من فقط این هست که در نهایت تغییر نکردن این سیاست ها علارغم میل ما قطعا به این منجر خواهد شد که در آینده ما ایران رو به این شکل نخواهیم. هیچ گزینه دیگری در کار نیست. یا باید ایران رو کشوری بکنیم که همه شهروندانش فارغ از زبان، هویت و تاریخ و گذشتشون خودشون مالک اون سرزمین بدونن، یا به شکلی که ما الان داریم به خاطر مذهب، باور سیاسی و هویت زبانی و قومی انکار بشن. در نهایت این انکار منجر به آن خواهد شد که اکثریت قابل توجهی از انکار شدگان دنبال راه چاره دیگری بگردن که به نظر جدای طلبی خواهد.
یه جمله فقط اضافه بکنم که به نظر من راه حل اقدام متقابل میطلبه. نیروهای قومیتی هم باید همین نگاه رو داشته باشن، برخورد جزیره گونه نداشته باشن، اونا هم به دنبال راهکارهای تعاملی باشن و این مسئله مقدس نبودن خاک برای همه باید باشه. یعنی همونجا که اگه ما فکر کنیم یک مفهومی مثل ایران یا هر جای دیگه دنیا نباید مقدس باشه، طبیعتا خاک کردستان، خاک آذربایجان، خاک لرستان هم مشمول همین قاعده میشه.
از هر دو مهمان برنامه آقای علی افشاری و آقای شاهد علوی بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.